خارج اصول فقه جلسه 11 دوشنبه 16/07/1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر بحث ما رو دنبال کرده باشید، دیروز آخر درس این مسئله رو مطرح کردیم که آیا انجام واجب با حصه حرام باعث سقوط واجب میشه یا نه، یعنی صیغه امر چه اقتضایی داره. ممکنه کسی بگه صیغه هیچ اقتضا نداره، نسبت به سقوط و عدم سقوط هیچ اقتضایی نداره. ممکنه بگه اقتضا داره که ساقط میشه ولو با حصه حرام. ممکنه بگه ساقط دلالت میکنه که ساقط نمیشه با حصه حرام. بحثم دیروزم گفتم از مباحث مبتلا بهه. حالا هی که مثال میزنی متوجه میشید که تو زندگی ما این بحث چقدر حضور داره. من یه نکته بگم و بحث رو با دو تا پاسخ به دو تا سوال که سوال شده جواب بدم، بحث رو شروع کنیم. در واقع ببینید، این بحث امروز ما مشابهش دو جای دیگه اصوله. یکی در باب نهی از عبادات، که آیا نهی از عبادات حتی و معاملات دال بر فساد هست یا نه، که خب یه به اصطلاح ردیف بودجه ای داره در اصول. ما هم انشاءالله در سالهای آینده میرسیم بهش. یه مسئله دیگه داریم به نام اجتماع امر و نهی، غیر از نهی در عبادات اجتماع امر و نهی. تو پرانتز بگم یکی از جاهایی که من معتقدم برای امتحان سوال خوبیه همینه، که فرق باب نهی در عبادات یا معاملات واجب، حال بگید عبادات، فرق بین نهی در عبادات با اجتماع امر و نهی چه فرقی میکنه. حتی یه مسئله سومی هم داریم به نام تزاحم، اونم مطرح میشه که با تزاحم چه فرقی میکنه. خب اینا میدونید هر حال جاییست که طرف رو میشه متوجه شد که چقدر اهل تفکر بوده. حالا کار ندارم، پرانتز بسته. ببینید، ما یه نهی در عبادات داریم که انشاءالله مثلا یکی دو سال آینده میاد. یک اجتماع امر و نهی داریم که بعدش میاد. حالا سوالی که هست، بحث امروز ما آیا با اونجا فرق میکنه؟ مخصوصا میتونید اشکال هم بگیرید که اگر فرق نمیکنه خود چرا ما اینجا بخونیم، همونجا که رسیدیم بحث رو دنبال میکنیم. توجه داشته باشید آقایون، شاید هم جایی اینو نبینید و نمیبینید، هم مطمئنم. ببینید حیثیت بحث فرق میکنه. اگر میبینید مثل آقای نائینی و مدرسه ایشون، حالا به تبع ایشون ما اینو داریم اینجا مطرح میکنیم، از باب این که میخوام بگیم اقتضای صیغه چیه، نه این که ما بحثمون بحث صیغه است، صیغه امر، درست؟ صیغه امر، ما بحثمون صیغه امر دیگه. خب آیا صیغه امر اقتضایی داره یا نداره؟ جالب اینه که این بحث اونجا اصلا شما نمیبینید، آنچه اینجا مطرح میشه اونجا نیست، آنچه اونجا مطرح میشه ما اینجا، البته اینجا یه مقدارشو میاریم ولی اصالت نداره. پس فضلا توجه کنید، حیثیت بحث ما الان رو اقتضای طلب، اقتضای صیغه است. تیتر برگرم نگاه کنید، ما متمرکز شدیم روی طلب، صیغه. حالا البته طلب گاهی هم جمله فعلیه است، گاهی اسم فعله. من طلب آوردم که اونا رو هم شامل بشه، ولی البته بحث ما بیشتر راجع به صیغه است. حالا یه بار دیگه مسئله رو میگیم، بعضی از آقایون دیر اومدن، آیا صیغه امر اقیم الصلاه، آت الزکا یا لله علی الناس حج البیت صیغه نیست ولی طلب توشه دیگه، آیا اینا اقتضا میکنه که با حصه حلال باید باشه که اگر با حصه حرام شد ساقط نمیشه، یا اقتضا نداره؟ بالاخره یا میگیم اقتضا داره یا میگیم نداره، یا نهایتاً شک میکنیم، حکم شک رو هم بررسی میکنیم. انشاءالله دقت میکنید، بحث بالاخره سنگینی خودشو داره، ولی خیلی هم ما نباید معطل بشیم که انشاءالله یه مقدارم کمن پیشرفت داشته باشیم. خب اما من شما رو منتظر بذارم، دو تا سوال شده، آقایون سوال کردن، من رسیدگی کنم، میریم سری سراغ مطلبمون. یک سوال کردن که بله دوستانم هم که سوال کردن حضور ندارن ولی خب صدا رو گوش میکنن، نوشتن که در بحث شک در طریقیت آیا میتوان از کل شیء لک مطلق استفاده کرد؟ مثلا شک کنیم آیا میشود از مجتهدی که از خواب دیدن، خواب دیدن ائمه یا علوم غریبه، حالا من اضافه کنم یا استخاره یا رمر و اصطلاب، به حکم شرعی میرسد میشود تقلید کرد؟ شک کنیم اصل حلیت است مگر نهی خاصی باشه. دوستمون که این سوال کردن دوست فاضلی هست، من یه شوخی بکنم، ظاهرا تو سوالشون شوخی کردن. ببینید این که بگیم کل شیء لک حلال یا کل شیء مطلق، این معناش این نیست که تو میتونی قانون گذاری بکنی. این که ما دیروز گفتیم در دوران امبین تعیین و تأخیر، یادتونه دیگه دیروز بحث شد، در دوران بین تعیین و تأخیر اگر شک در جعل طریق باشه ما نمیتونیم، باید احتیاط کنیم. مثالم زدم براتون، نمیدونم فقط اعلم رو میتونم تقلید کنم یا غیر اعلمم طریقه، طریق شرعیه، خب من باید ببینم شارع چی فرموده. اصلا عدم حجیته این کل شیء لک مطلق و اینا مال افعال ماست نه مال افعال شارع، و یه به اصطلاح بحث تکلیفیه نه بحث وضعی. حالا اگر من شک کنم که خبر واحد حجت یا نه، بگم کل شیء لک حلال، پس خبر واحد حجت. شک کنم نمیدونم شهرت حجت یا نه، بگم کل شیء. خب این باید ببینم شارع جعل کرده حجیت یا نه. کار شارع رو، اونم بحث جعل شرعیه یعنی جعل وضعیه، کار شارع رو در جعل طریق نباید با کل شیء لک مطلق و اینا چی کرد. ولذا اگر فرض کنید یک مجتهدی که به قول ایشون از طریق متداول نیست، اصلا مجتهد نیست، اگر شک کنیم فلانی مجتهده یا نه، یعنی هنجارهای اجتهاد و مراعات میکنه یا نه، خب نمیتونیم تقلید کنیم، باید از عدم حجیته. اینم جواب اون قسمت. خب این یه سوال. سوال دیگری رو بله، سوال دیگری شده، گفتن که نمیدونم دیروز دقت کردید یا نه، من برای اینکه کار آقای خویی رو که براءت جاری نکردن و رفتن سراغ اشتغال، یادتون هست، من خواستم توجیه کنم با اینکه به نظر ما براءت جاریه به روشنی، خواستم توجیه کنم، گفتم ایشون گویا مسئله رو مثل متباینین فرض کرده، یعنی من نمیدونم مباشرت لازمه یا اعم از مباشرت و تسبیب، گویا اینو اصلا دو نوع واجب حساب کرده و لذا نیومده براءت جاری کنه. یادتون باشه گفتم مثل متباینه. بعضی از دوستان این کلمه مثل متباینه باعث گمراهی ذهنشون شده، گفتن که با متباینه که اینجا فرق میکنه، چون در متباینن یا جمعه یا ظهر، میدونید که قدر جامعه نداره، اما در ما نحن فی قدر متیقن داره، قدر متیقنش اینه که خودش انجام بده، خودش انجام بده. خب این شاید بیان من قاصر بود، من نخواستم میگم از هر جهتی مثل متباینه که بعد اشکال کنید با متباینن فرق میکنه، من خواستم فقط بگم مثل اقل و اکثر ندیده واجب بالمباشره فقط با واجب اعم از مباشرت و تسبیب دو نوع واجب دیده، ولذا فرموده شک در اصل تکلیف نیست، شک در نوع تکلیفه، که البته ما دیدید میگفتیم شک در گستره تکلیف هم باشه براءت جاریه. پس این تشبیه ما ملیز نباشه و میگن تشبیه از یه جهت مقربه از یه جهت مبعده، من نخواستم از هر جهت بگم مثل متباینه، اینه که احیانا اشکال بگیرید. خب جمعش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال روشنه، به قول پایان نامه نویسا بیان موضوع شد. با حصه حرام اگر کسی انجام بده یه کاری رو، با حصه حرام دیروز چه مثالی زدم، نماز میخونه در مکان غصبی، خرج زن و بچهش رو میده با رشوه، مخصوصا دو تا مثال زدم آقایون، یکی تعبدی باشه یکی توسلی، توجه میکنید، یکی تعبدی یکی توسلی. الا ما شاء الله تو زندگی مردم این برنامه ها هست. قدیما میگفتن با مرکب غصبی بره حج و ها کذا دیگه، حالا خودتون حساب کنید. اینجا ببینید با حس کلش هم اینه، سوالم اینه، انجام واجب با حسه حرام آیا باعث سقوط واجب میشه یا نه؟ مسجد آب میکشه با آب غصبی، حالا اگه مثلا بگیم آبی که پولشو ندن به دولت به بیت المال، استفاده از این آب درست نیست، مثلا آب غصبیه، مسجدم فرض کنید معاف نشده از دادن پول، قانون کشور مثلا به هر حال بیت الماله، حالا خب ازاله نجاست از مسجد با آبی که غصبیه پولشو ندادن مثلا، حالا اینا جایی بحث گفتگو داره، میخوام مثال بزنیم که بگم مبتلا بهه. آقا اگر اجازه بدید من امروز کمی هم سرعت داشته باشیم، ابتدا از استاد آقای نائینی، بعدم شاگرد فاضل آقای خویی، بعدم البته عرض خودمون داریم که اونو البته نمیرسیم، انشالله فردا عرض میکنم. ببینید آقای نائینی میفرمایند که وقتی شخصی با حصه حرام واجب را انجام میده، گاهی بین دلیل واجب با دلیل حرام عام و خاص مطلقه. گوش کردید؟ یه لحظه تصور کنید دلیل واجب عام باشه، دلیل حرمت خاص باشه. منظورم اینه عام و خاص مطلق به عموم بودن دلیل واجب و خاص بودن دلیل حرام. این همونیست که دو سال سه سال دیگه خواهید خون نهی در عبادات. معلوم شد؟ اگر گفتن نهی در عبادات مال کجاست، بگید مال جایی که دلیل عبادت عامه، دلیل نهی خاصه. حالا اگر فرمود نماز بخوان، بعد فرمود در مکان قصبی نماز نخوان، این همون نهی در عباداته، عام و خاص مطلق، اینم نشانش. این یه صورت که عام و خاص مطلق باشه. خب در اینجا من نگم شما جواب بدید آیا دلیل امر مزیق میشه به حسه حلال یا نمیشه؟ خب بله دیگه، فرمود لباس تو برای نماز آب بکش و با آب قصبی آب نکش. خب معلومه این مزیق میشه به حسه حلال و حسه حرام ازش خارج میشه. دوستان اینو همینجا دیگه خداحافظی کنید. اونجایی که عام و خاص مطلق باشه خیلی بحث نداره. میدونید کجای کمی دست انداز داره؟ اونجایی که عام و خاص منوج باشه. اتفاقا اکثر درگیری‌های ما هم تو عام و خاص منوجه. این همون است که میگن اجتماع امر و نهی. حواستونه؟ اجتماع امر و نهی مال عام و خاص منوجه. گفتم دو تا مسئله داریم، گاهی میپرسن فرقش چیه، نهی در عبادات مال کجاست، اجتماع امر و نهی مال کجاست. من از شما میپرسم شما بگید مثال معروف و کلیشه این مسئله کجاست؟ صلات در دار قصبی. صلات در دار قصبی، دیروز گفتم براتون خانه اجاره کرده، قصبی هم میگیم لازمه حتما دزد باشه، خانه رو اجاره کرده، مغازه رو اجاره کرده، مزرعه رو اجاره کرده، اجاره تمام شده، بدون اجاره یا اذن مالک نشسته، میشه قصبی دیگه. حالا میخواد نماز بخونه، نماز در دار قصبی، این اجتماع امر و نهی. آیا اینجا با حسه حرام، با حسه حرام ساقط میشه واجب یا نه؟ جالبم هست بدانید آقای نائینی توسلی و تعبدی رو از هم جدا نمی کنه. آقا اینا راحت دست نمیاد، میدونید آدم کلی باید بخونه، بره 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 تا آخر، دوباره برگرده از اول ببینه محل بحث آقا تعبدی فقط یا توسلیه. حال توسلی فقط که نه، یا تعبدی و توسلی. آقا شما تو کلام آقای نائینی تعبدی توسلی نمیبینید. همین میگه اگر یه واجبی بود نحیم بود، نحیم بود، نسبتم عام و خاص منوج بود. البته من براتون دو تا مثال میزنم، یکی تعبدی نماز در دار قصبی، یکی توسلی ازاله نجاست از مسجد، چون ازاله نجاست از مسجد که قصد قربت نمیخواد، درست؟ حالا اگر کسی با حسه حرام انجام داد، اینجا آقای نائینی میفرماین اگر با حسه حرام انجام داد، بعضی وقتها از قرائن خارج میدونیم ساقط میشه با حسه حرام. الان از شما سوال کنن آقا یه نفر مسجد رو نجس کرده، بعد با آب قصبی مسجد رو طاهر کرده، آیا امر به ازاله ساقطه یا دوباره باید بشوره؟ چی جوابش میدید شما علما؟ میگید کافیه دیگه، کافیه، مثل امر به ازاله. ولی ایشون میگه این یه استثناست، اگر حرف من نائینی رو میخواید اصل بر عدم سقوطه، با حصه حرام نباید ساقط بشه. میدونید چرا؟ چرا؟ چرا با حصه حرام و مبغوض واجب ساقط نمیشه؟ تکرارم میکنم، چون بحثش هم اعم از تعبدی و توسلی، بازم میگه ساقط نمیشه. میگه برای این که اینجاست که با شاگرد خطش جدا میشه، یعنی شاگرد از ایشون جدا میشه. ایشون میگه برای این که ما در انجام مأمورون به حسن فاعلی میخوایم، حسن فاعلی میخوایم، اون کسی که واجب رو با حصه حرام انجام میده حسن فاعلی داره، تو سرش بخوره، حالا من نباید اینجا تعبیر کنم، با حرام داره واجب انجام میده، گو شب میدوزه روز وقف میکنه، رشوه میگیره یواشکی خرج زن و بچه میکنه، نفقه واجب میده، خیلی هم خوب میده، به روزم میده، خب این رشوه میگیره نفقه، این ساقط نمیشه. حسن فاعلی، البته در نفقه باز حالا ممکنه قرینه داشته باشیم، منتها خب مدیون میشه، اون بحث دینش پیش میاد. ولی حالا عرض کردم اگر قرینه نداشته باشیم، آقای نائینی میگه اصل اولی بر عدم سقوطه. یه تذکرم میده، یه تذکر میگه فکر نکنید من این حرفو که میزنم چون قائلم به امتناع اجتماع امر و نهی. چقدر حرفای خوبیه. میگه فکر نکنید من به این خاطر میگم که قائلم به امتناع اجتماع امر و نهی، نخیر نخیر، اگر قائل به جواز اجتماع هم بودم بازم میگفتم درست نیست. فرض کنید ما قائل هستیم به جواز اجتماع امر به نماز و نهی از قصر، بعضی ها قائل به جواز اجتماع هستن، بلدید که، اما یه چیزو نباید فراموش کنید و اون حسن فاعلیه، کسی که داره امر مولا رو انجام میده باید مأمورون به رو به نحو محبوب انجام بده، نه به نحو مبغوض. خب شما داری تو خانه مردم نماز میخونی، داری با آب قصبی مسجد رو طاهر میکنی، داری با مبغوض کار میکنی و این درست نیست. ولذا ایشون در ادامه دقت کنید، این مخصوصا شب معطلش بشید، میفهمد که اطلاق هم اقتضا میکنه که ساقط نشه. اطلاق یعنی اطلاق دلیل واجب، اطلاق از این جهت که چه شما با حصه حرام انجام داده باشی یا هنوز هیچ کار نکرده باشی، چون اگر با حصه حلال انجام بدید که ساقطه، ولی اگر انجام ندید اطلاق اقتضا میکنه که باید انجام بدی. اصلا شک کنید، گفتم حکم شک اینجا جای استصحابه نه جای براءت. استصحاب یعنی چه؟ استصحابه بگید، استصحاب تکلیف دیگه، استصحاب تکلیف، باید استصحاب جاری کنید نه براءت. چی؟ اونجا اصلا ربطی نداره، من چون نمیخوایم که مأمورون به درست کنیم، اگه دیگه بگید انقیاد، اینجا میخوایم مأمورون به درست کنیم. میخواد من عرضم تمام بشه؟ بله. هر سوال شما باشه بعد معطلش میشم. آقایون ببینید، این نگید فلانی وسواسه ها، ما تو درس خارج میدونید یه اصراری داریم که محققانی مثل شما و فضلای آینده مثل شما چون فضلا مراتب داره دیگه، الان هم فاضلید ولی خب بیشتر با تراث آشنا بشید. اینو دوستان سبک نگیرید. یکی از کاری که شماها باید بکنید، مخصوصا اونایی که سال اول درس خارجه، سال سوم، چهارم، پنجم، این ارتباط با تراث و اینکه مطلبو از کتاب بکشید بیرون، مطلبو از کتاب بکشید بیرون، اینو ما بهش میگیم ارتباط با تراث. تو درس خارج، خیلی درس خارج همطور مطلبو استاد میگه دیگه، نه پیاده میکنه نه تعویل میده، یعنی اون قدرت رو به طلبه نمیده. تو دانشگاه هم که من ارتباط دارم این طوریه، مثلا معمولا مطلب رو میگن ولی رو کتاب هم باشه ها، ولی اصراری نیست رو کتاب استخراج بشه. اما در حوزه بگمانه مبت دانشگاه، نه مطلقا، خیلی وقت ها در حوزه این رویه خوب بوده که مطلب رو از کتاب تحویل بدن، و وقتی این طور بشه شما دیگه قدرت پیدا میکنید ارتباط با متون. اگه خواستید چهار تا مطلب خودتون مطالعه کنید میتونید، اینو دقت داشته باشید، باید تمرین کنید تا این قدرت، من میگم قدرت ارتباط با تراث پیدا بشه. حالا این من گاهی تحویل میدم از رومت، نه اینکه وقت اضافی داریم، از این بابه که اون چه گفتیم از مت بکشیم بیرون، البته جاهایش که لازمه. الان شما نگاه کنید صفحه 291 برگه رو نگاه کنید، 291 از اون قال المحقق و نائنی فی تحدیث عن ذلک، یعنی راجع به همین مسئله بالا میخواد صحبت کنه، میگه اما القسم الثالث، این قسم الثالث چیزها، ای کاش اصلا خط هم زده بودیم، چون ایشون یه قسم اول داره قسم دوم داره، قسم ثالث یعنی همین بحث خود ما، اصلا اینو خط بزنید، منم الان خط میزنم، شبم برگه رو درست میکنیم، خواستم امانتداری بشه. بگید و اما سقوط، اینجوریش کنید و اما سقوط به فعل المحرم، دیگه اشتباه نمی کنید، که دقیقا بحث خودمون میشه، یعنی سقوط طلب با انجام حصه حرام، تو میشه دیگه. اما سقوط به فعل حرام خلاصش اینه که گاهی نسبت اخص و اعم رد بشید بیاد جلو، و گاهی نسبت عموم من وجه، نسبت العموم من وجه، یعنی عام خاص منوج. اینم بد نیست بگم برای شما، نسبت العموم منوج غلطه، ولی غیر از اینم بگید تو امتحانات شورا ردتون میکنن. درستش اینه، نسبت العموم والخصوص منوجهین، تو نوشته ما زیاد میبینید، فکر نمیکنم تو نوشته دیگران اصلا ببینید. حالا این درسته، یعنی نسبت عام و خاص به دو لحاظ، یکیش از یه جهت عامه، از یه جهت اخصه، دیگری هم از یه جهت عامه، از یه جهت اخصه، ولی خب عرف همینه دیگه، نجفش و قومش و کاظرون کاظمینش و هر جا حساب کنید همینو میگن. و گاهی نسبت عموم منوجه، مثل باب اجتماع امر و نهی، اگر از قبیل اول باشه که تمام شد، اگر از قبیل دوم باشه، داریم میریم جلو، با من بیاد جلو، میگه فهیس ان المعتیه به، البته باید انه بخونید به نظر ما، چون اون چی که شما آوردید در ضمن فرد حرام بوده، حسن فاعلی نداره، مبغوزه، لا محال مامورون به نیست، و این قلنا به جواز اجتماع امرون های، که از خارج گفتم ایشون میگه ما اگر قائل به جوازم بشیم، چون حسن فاعلی رو لازم میدونیم، میگیم این حسه حرام فایده ای نداره، تا میاد بیاد جلو دیگه، بقیهش راحته، فتحصله قبل از آقای خویش، پیدا کردید؟ فتحصل ان مقتزل اصل لفظی. من یه قدی زود رفتم قبل از فتحصل خط قبل فاذا شککنا فل اشتراط و عدمه، عبارت همینه، چون تو اجود عبارت اشتباس، یعنی یه اضافه ای داره، پس درست تایپ شده خوشبختانه. فاذا شککنا فل اشتراط و عدمه، بپرسم از شما، شککنا در اش، یعنی میخواد حکم شک رو بگه. اگر شک کردیم در اشتراط، یعنی در این که حصه حلال باید باشه فقط، شرط فقط حصه حلال یا حصه حرام هم کفایت میکنه، آیا مثل نمازه یا مثل ازاله نجاست از مسجده؟ اگر شک کنیم در اشتراط، فالمرجع اصالت الاطلاق امکان، مرجع اصالت الاطلاقه. باور کنید چقدر وقت ما رو گرفت که اینو درستش کنیم. اصالت الاطلاق یعنی چه؟ منظور ایشون از اصالت الاطلاق یعنی طلب مطلقه و نسبت به انجام حصه حرام ساقط نمیشه. منظورش از اطلاق اینه که ساقط نمیشه، واجب مطلقه. آدم فکر میکنه عکسشو میخواد بگه، ولی نه، میگه اگر اطلاقی باشه، که ممکنه بگیم اطلاقی نیست، و الا اگر اطلاقم نبود الاستصحاب. بعد میگه فتحصل ان مقتضی اصل لفظی یعنی اطلاق، والعملی یعنی استصحاب در همه اقسام عدم توسلیت. از شما میپرسم عدم توسل یعنی چه؟ یعنی با حصه حرام ساقط نمیشه. اگر توسلی بود با حصه حرام ساقط میشد، حالا که میشه عدم توسلیت با حصه حرام ساقط نمیشه. ان شاء الله که علما مطلبو تونسته باشم به مثلا راحت ترین بیان گفته باشم، ولی خب شب مطالعه کنید، یه دو سه دقیقه وقت داریم، خوبه وارد بشیم که شما مجبور باشید شب فکر کنید. ببینید آقای خویی از یه راه دیگه ای وارد شده، الان که بگم میدونید تفاوت راه، به تعبیر اصطلاحات امروز هم در فرایند بحث راهش متفاوته شاگرد فاضل، هم در نتیجه و برایند بحث. ایشون میدونید چیکار کرده آقای خویی؟ ایشون میگه که مسئله دو صورت داره، مسئله دو صورت داره، باز صورت اولم دو صورت داره، ولی صورت هایی که درست میکنه با صورت هایی که استادش درست میکرد متفاوته. ایشون میگه ببینید بعضی وقتها شما با حصه حرام انجام میدید، اون حصه حرام عین واجب مصداقن، اما بعضی وقتا عین اون نیست مصداقن، مثلا لازم و ملزومه. من یه مقدار سر به سر شما بذارم، آخر درسم هست، ولی دوست دارم اینجور تمامش کنم. علما تو نماز، آدم وقتی تو مکان غصبی وای میسه نماز، خب هم داره غصب میکنه هم داره چی؟ نماز میکنه. اینجا اون حقیقت خارجی غصب با حقیقت خارجی نماز عین همان یا عین هم نیستن؟ بلند بگید.
ملازمن.
بله
ملازم.
چطور ملازمن؟ نماز با غصب تفاوت داره. من حرف دوستمونو تکرار کنم، نماز با غصب تفاوت داره. خب من دستو میارم بالا میگم الله اکبر، میارم پایین چیه؟ این قسمه. خب بعد وای میسم دیگه تو مکان وای میسم، پامو میذارم رو همین زمین قصبی دیگه، پا رو میذارم، پا گذاشتن. اینو بگی چی؟ این قصبه یا نه؟ عین نمازه یا نه؟ قیام بله یا نه؟ اصلا کی گفته قیام اون پا گذاشتنه؟ لذا اگر من یک ذکر میخوندم دو سان پام از زمین میومد بالا، قیام نبود. بعد خم میشم تو فضای قصبی، میرم برای رکوع، بلند میشم، میشینم بلند میشم، اینا نمازه یا اینا اکوان نمازه؟ نماز نیست اینا. بعد تو سجده پیشونیمو زور میکنم رو زمین، یعنی تکیه میدم به زمین. خب اینا یه چیز پیدا کنید اینجا که هم نماز باشه هم قصب. چی؟ چرا تطبیقات عقلی نیست؟ چرا ما تا یه حرفی دقت میکنه میگید عقلی؟ تطبیق که جای عرف نیست. یه وقت تو کلاس ها بهتون نگن آقا اینا عرفیه، مگه تطبیق مفاهیم بر مصادیق عرفیه؟ این من گاهی عصبانی میشنم میگم آقا این فقه و عرف خوندن که حروم که نیست، برید بخونید. اینا هست تو بحث فقه و 50 صفحه ما بحث کردیم، حالا ببینید بعد رد کنید، اشکال نداره. حالا به آقای رولمی نمیگم، ایشون فاضل و اهل مطالعه و همه آثار ما رو هم دیدن، ولی بعضی ها هیچی، خدا نکنه آقا اثر جدید باشه، برای یه مسئله میره یه خط و نیم تو مثلا خیار حیوان اصفهانی پیدا میکنه، 500 صفحه بغل دستته نگاه نمیکنه میره اونجا. این انسان ناراحت میشه دیگه. ببینید چقدر حجاب معاصرت، چقدر حجاب معاصرت. حالا مناسبت چه گفتم. خب آقا این بعضیا تو نماز گفتن نماز تو مکان قصبی، درسته، چون هیچیش که نماز با اونیش که قصب نماز نیست، اونیش هم که نماز قصب نیست. فکر نکنید راحته. بعضی هم که میگن علل احوت عروه رو نگاه کنید، اونا هم مزرعه میخوان بیدین که نبودن، نمیخواستن ترویج قصب بکنن، دیدن اینا عینیت نداره. جای خوبی تمام شد که یک کمی روی این موضوع فکر کنید. برای من آقایون هنوز اون قسمت وایستادنش تو رو زمین اون قسمتشه که بعضی ها سجده هم اضافه کردن، بقیهش ندیگه تا فردا انشاءالله.